بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیش از ورود به مسئله زهر و پادزهر، که هر دو در رابطه با شخصیت و مقام و قلب و عقل و روح انسانه، آیه ای را از سوره مبارکه توبه قرائت میکنم. درباره پیغمبر و حوادثی که برای ایشون پیش می آوردن، حوادثی که برای پیشاورندگان حادثه گناه بسیار بزرگ بود و برای پیغمبر اکرم به خاطر تحملشون، صبرشون، استقامتشون، ایستادگیشون و عقب ننشستن از مسئولیت هاشون جهاد عظیم بود. یعنی یک طرف این داستان خشم خدا بود و یک طرف این داستان خوشنودی پروردگار. خب این حوادث سنگینی که پدید می آوردن و بعدم داوری های جاهلانه می کردن، چون آدم های عمقبینی که نبودن، آدم های نورانی که نبودن، خداوند به پیغمبر فرمود که بگو به همش لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این حوادث تلخی که مربوط به بافت زندگیه برای من و برای مؤمنین هرگز پیش نمیاد مگر اینکه خدا در دفتر حیات من و مؤمنین رقم زده. اینو آدم بفهمه، پدیده‌هایی رو که بر ضدشه به جایی هم نمیرسه، در کامش شیرینی اصل رو داره. لن یصیبنا، هیچی به ما نمیرسه الا ما کتب الله لنا، مگر اونایی که خدا برای گسترش شخصیت ما، معنویت ما، گسترش پاداش ما رقم زده. هیچیش حروم نمیشه. حالا چهار تا هم به پیغمبر بگن انهو یقولون انهو لمجنون، خب بگن. حالا اگه گفتن پیغمبر دیوانه است، پیغمبر همینیه که اونا میگن یا پیغمبر همونیه که پروردگار میگه؟ یعنی اینا ببینید موضعشون درباره پیغمبر چیه، موضع خدا چیه. اونا میگن انه لمجنون، دیوونه است. پروردگار چی میگه؟ پروردگار او را از نظر عقل و علم و درایت و تقوا و بزرگی و شخصیت به گونه‌ای داره میبینه و همه‌رم خودش به او عنایت کرده. علنی در قرآن مجید مقامشو این گونه بیان میکنه: و من یوت رسول، هر کسی از راهنمایی های پیغمبر پیروی کنه فقد عطا الله، از شخص من خدا پیروی کرد. ولو در مقابل این ارزش یقولون انه لمجنون مثل چی هست؟ فوت دهان نجس. همین وجود مبارک او در کجا ایستاده؟ و من یطع رسول فقد اطاع الله. میگه اطاعت شما اطاعت از دو نفر نیست، هم از پیغمبر هم از من. اطاعت شما یه اطاعته، اطاعت از خدا. واقعا عمق این آیات به قول حضرت زین العابدین در یه جمله ای آدمو سرگردون، واله، متحیر، شگفت‌انگیز میکنه که یه انسانی از جنس ما کار طهارت باطنش، طهارت عقلش، طهارت روحش، طهارت نفسش، طهارت اعمالش، طهارت اخلاقش به کجا رسید؟ من یه خود فارسی بگم، البته باید جرأت کنم بگم، عیبی نداره. جرأت میکنم و میگم پروردگار میفرماید ما رو دو نفر نبینید. در هر چیزی از او اطاعت کنید از من اطاعت کرد. یعنی وجود مقدس او فانیه در تمام اسما و صفات من. مالی احمدی هم را برسه یا با رفیقاش یقولون بگن انهو لمجنون و بگن مثلا حرف اونو چه ارزشیده. ولی به اینا بگو اینایی که در چارچوب حیات دنیا به ما داره میرسه معشوق ما بر ما رقم زد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. چقدر این آیه زیباست. جمله دوم آیه اینه اونی که برای ما هر پیش آمد تلخ و شیرینی رو تلخ از نظر ظاهر رقم زده چیکاره ماست؟ هوه مولانا به به همه کارمونه، مولامونه. اصلا او باید برای ما زندگی رو رقم بزنه، ما خودمون نباید دست به رقم زدن ببریم. و مولا به شدت در ارتباط با عبد واقعیش، به شدت. جمله سوم آیه این دیگه مال همه ماست. ای طاقت بیاریم و علالله یتوکل المتوکل مؤمنون. اهل ایمان فقط باید به من اعتماد کنن و علالله فلیتوکل المؤمنون. اهل ایمان چون کلید همه نواحی زندگی بندگان مؤمنم دست منه. من رقمی که بر زندگیشون میزنم این رقم برخواسته از هزار اسم منه که در دعای جوشن کبیر جمعش کردم. یعنی با همه اون ارزش ها میام سراغ بنده مؤمنم. وقتی میگم علالله 999 اسم زیر مجموعه این اسمه. علالله فلیتوکل المؤمنون امر واجبم هست. این لام سر فعل مضارع یتوکل لام امر. و علالله فلیتوکل المتوکل مؤمن. آیه معلوم شد. حالا ما باید با این آیه باور بکنیم که ارتباط واقعی با حضرت حق، با مولویت حضرت حق، با الهیت حضرت حق، با ربوبیت حضرت حق ارتباط. اینقدر زندگی رو شیرین میکنه که حساب نداره. البته من از باطن و روح و قلب ابی عبدالله هیچ خبری ندارم، اصلا راه مثل من به اونجا نمیفته که خبردار بشم. اما دشمن نقل میکنه که من میدیدم همیشه ایشون، ولی چهرشو شادتر و لبخندشو ملیحتر از وقتی که شمر میخواست سرشو جدا بکنه ندیدم. چه حسی داشت؟ یعنی اعتمادش به پروردگار تا کجا بوده؟ یعنی همه حادثه کربلا رو میگفت لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، من تصمیم گیر نبودم، مولای من این رقم حیات رو بر من تصمیم گرفته، مولای من. خب برادرانم، عزیزان جوان، خانوما، دختر خانوما، در ارتباط با الهیت یعنی معبود بودنش، که فقط یه معبود در عالم، لا اله الا الله، در ارتباط با مولویتش، یه مولا در عالم، یه مولا، در ارتباط با ربوبیتش، یه رب واقعی در عالم، پادزهر تمام زهرا در اختیار ما قرار گرفت، میزنیم و میبریم، میبریم. برنده واقعی شمایی در جهان. امیرالمومنین میفرماید انکم الیوم، امروزی که شما در اون قرار دادین روز مسابقه است، روز تمرینه نه روز مسابقه، روز زحمت کشیدنه. و قدن از سباق، و روز قیامت هم روز مسابقه است. و سبقتو الجنه، کاپ مسابقه بهشت، به جایی که ابدی، تموم شدنی نیست، تلخی نداره، درد نداره، تنهایی نداره، اون کاپ مسابقه الجنه. علاوه این الیوم المزمار، دنیا محل تمرینه نه محل برنده شدن، المزمار محل تمرین ایمان، اخلاق، عبادت، کار خیر، فضائل، ارزش‌ها، اصلا منتظر جایزه دادن در این میدان که میدان تمرین نباشد. نیاین بگین ما 40 سال روزه گرفتیم، نماز خوندیم، کار خیر کردیم، به پدر و مادر چقدر احترام کردیم، تو حوادث چقدر صبر کرد، چی شد؟ ما باید دنیا رو از دیدگاه قرآن و پیغمبر و اهل بیت بشناسیم که میدان میدان تمرینه، نه میدان جایزه. و قدن از سباق، اونجا آزادتون میذاره، میگه شما در دنیا خوب تمرین کردی، الان قدم رفتن به بهشت در شما به خاطر تمرین در دنیا بسیار قویه. بله، کجا قبر در میای؟ هر جا که دارد فاصله تا بهشت چقدره؟ چقدر؟ اینو باور بکنیم، خوش زندگی کن. یعنی اونی که مولویت و ربوبیت و الهیتش رو قبول کرده در همه شرایط خوش زندگی میکنه. خوش دیدن یکی رفتم، 40-50 سال پیش مرده، یه اتاق داشت، تاق اتاق چوبی بود، کسی به ام آدرس گفت برو اینو ببین. نصف اتاق گیلیم بود، نصفش. اساس زندگیش هم خیلی محدود بود. اولین بارم بود من رفتم دیدنش، شناخ منو. اون وقت خاله من طلبه قومم بودم. گفتم آقا حالتون خوبه؟ گفت تو این ایران، تو این کره زمین خوشتر از من میتونی پیدا کنی؟ الان یه تریلیاردر حاضر این حرفو بزنه؟ یکی که تو 2000 متر خونه نشسته حاضر اینجوری جواب بده؟ بیشتر نهاراش نون بود و آب، شبام با یه غذای مختصر، یه رخت خوابم داشت. پوری که ازدواج بکنه از گیرش نیامده. من بهش گفتم حالتون خوبه؟ گفت خوشتر از من، اگه داری برو بردی بیار. یک که حالا خودم دیدم، به من گفتن که یه نفر 4 تا دختر قد و نیم قد داره، بزرگش 12 سالش، کار پیدا نکرده، مؤمنه، متدینه، چیز بلده، ولی کار پیدا نکرد. من به اون آقایی که برام گفت گفتم که من میدونی که طلبه قومم، پنجشنبه ها میام تهران برای دیدن پدر و مادرم، اگه مشکلی نی به اندازه 1 هفته خرجیشو هر هفته بدم به شما، به شرطی که اسمی از من نبری. گوشش حدود 1 سال به اندازه 1 هفته خرجیشو میدادم و جمعه بعد از ظهرم میرفتم قوم درس داشتم. خدای رو منبر پیغمبر در یه محیط حسینی و الهی برای این بندگان خوبت عینشو میگم، شاخ و برگ نمیدم. شاخ و برگ لازم. یه رو پنجشنبه اومدم در مغازه اون واسطه، بهش گفتم که این پول یه هفته. گفت کار نداری جای گودم؟ گفت پدر مغازم بیشین، اگه مشتری اومد بگو الان بر میگرده، من برم پولو بدم و بیام. رفت و اومد پولو برگرد. گفتم نبود. گفت چرا بودش؟ گفتم چرا قبول نکرد؟ گفت به من گفت من نمیدونم این پولو یه سال کی داره میده، الان که این پولو بر من آوردی، من امشب که شب جمعه است، فردا که روز جمعه است، شبش که شب شنبه است، فرداش که صبح شنبه است، نون دارم با زن و بچه‌ام بخورم، این پول شرعی به من، غذای 48 ساعتمونو داریم، به اونی که این پول رو داده بهش بگو این پول رو حالا یا به وسیله تو یا خودش اگه رفیق داره بده در خونه ای که امشب نون خالی ندارن بخور. من حرام بیگه این عشق پچیه؟ این اگه عشق نی، اگه مهر نی، اگه اعتماد به خدا نیست چیه؟ گفتم عیبی نداره، پیش خودت باشه، من که باید برم قوم ببین مستحقی سراغ داری. گفت دارم. گفتم خب ببر بده بگو من پنجشنبه دیگه اومدم برای ایشون میارم. و نمیدونم از شنبه تا چهارشنبه میخواد چیکار کنه. گفته من نمیخوام. پنجشنبه اومدم. گفت پول نده. من چرا؟ گفت دو سه روز پیش اومد در مغازه، گفت کار پیدا کردم، حقوقی که میدن خرجم رو اداره میکنم. و علالله فلیتوکل المؤمنون، به من اعتماد کنید، چون همه کلیتا دست منه، من اگه قفلی رو نخوام باز کنم فلا ممسکله، هیچ قدرتی نمیتونه اون قفل رو واکنه. و اگه دری رو به روتون باز کنم، آخر سوره یونسه، این یورد که به خیرن فلا راد دل فضل. این آیات دلیل بر این نی که ارتباط با هم دیگه نداشته باشین، از حال هم دیگه خبر نداشته باشین. این آیات دلیل بر این نی که دردتونو نگین، دردتونو بگین با تکیه بر من. اونی که درد تو میشنوم کلید نداره، او عمله منه که وادارش میکنم برات کار بکنه. مثل اینکه یه سال من بر اون آقا و چهار تا دخترش و خانومش کس ندیده بودمشون عملگی میکرد، شادم بود. سه امام صادق میفرمد تو اصول کافیه، شیعیان ما عمل خالقه عملی خدا، ادعایی ندارم، من عالمم، من مرجعم، من نمیدونم صندلی دارم، اصلا شیعیان ما برای خودشون ادعا ندارن، عملی خدا. رجا ثوابت، چشمشون به پاداش خداست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. امیرالمومنین دم در به یتیم و اسیر و مسکین فرمود اینی که ما داریم به شما میدیم اصلا توقع تشکر نداریم، چون ما عملی خداییم، به ماش او داره به شما میپرداز، ولی به واسطه من عملی. خیلی دستگاه دقیقه، خیلی. من در این دوره عمرم چیزایی دیدم که اولا وادار شدم خدا رو باور بکنم، بعد چیزایی رو دیدم که پروردگار عالم از هزاران پیچ و واپیش زندگی چه دری رو به روی انسان باز میکنه، چه دری رو. این که حالا خودم دیدم، یه جریان دیگه براتون بگم، اینم بهتاوره، اعتماد به خدا، اسمشم ببرم، البته قبل از انقلاب فوت کرده، مرحوم حاج قاسم همدانی، سوادی هم نداشت، بعد بلد بود یه چک امضا بکنه و دو کلمه رو کاغذ بنویسه. ایشون ثروت زیادی خدا بهش داد، ثروت و برداشت برد، اول حرم حضرت زینب رو ساخت، بعد اومد حرم حضرت رقیه رو ساخت. منم براش منبر می‌رفتم، تو سوریه هم برای من نقل کرد، من رفته بودم سال 63 سوریه، حرمو که دیدم، حرم زرقیه، گفتم حاجی چقدر خدا به تو توفیق داد. گفت راست خدا، اینجا یه خونه بود حدود 300 متر، باید می‌خریدم و الا تمام دستگاه حضرت رقیه ناقص میشه، باید میخند. گو رفتم پیش صاحبخونه، از دلالای اون کوچه پرسیدم این خونه چند میارز، گودن 20,000 ریال پول سوریه، ریال دینار چه؟ لیر. گو 20,000 لیر میارز، گو نقد پول حاضر کرد. گفتش که صاحبخونه گفت 100,000 لیر. همش میگم خوش و حال شما، به شهر ایران منبر دعوت کردم، یه مسجدی بر خیابون، چقدر مسجد قشنگ و زیبا بود، نه اینکه آینه کاری و کاشی کاری داشته باشه، ولی ظاهرشو از نظر معماری خیلی خوب ساخته بودن. من شب اول رو منبر که نشستم دیدم دست چپ دیوار مسجد کج، بیریخ کرده مسجد. اومدم پایین به مدیر جلسه که مرد الهی بود، الهی، بودم شما این مسجد رو بازسازی کردین چرا قناسه؟ گو پشت این مسجد یه زن و شوهر پیرن، خونهشون هم 2,000 متر، هیچ گرم نداره، پیر مردم تو رخت خواب افتاده، خواستیم مسجد رو شروع کنیم. رفتم پیشش گفتم 5 متر از 2,000 متر، 5 متر این ملک تو بفروش به خدا پولشم میده. گفت 5 مترش اون وقت 20,000 تومن میارزد، ما حاضر بودیم 100,000 تومن بدیم، 200,000 تومن بدیم، پیرمرد لب گور گم من یه وجب خونمو به مسجد نمیدم، بلند شین برین ببینم. یکی هم اعتمادش به پول، اعتمادش به لیره، یعنی ببینید جا به جایی رو به جای تکیه کردن به پروردگار، یا اومده به شهوت تکیه کرده میگه خوش خوشم، یا اومده به مغازه تکیه کرده یا به کارخونه یا به صندلی، یا مثل من که عقلم کمه به منبر و به بیانم تکیه کردم. همش هم خیالاته، همش. یه دوست واعظی داشتم پیش از انقلاب فوت کرد، خودش به من گفت و یه جلسه در یه شهری دعوت داشتم، شب 5-6 هزار نفر از شب اول می اومدن. قسم خورد گفت فلانی شب چهارم پنجم جمعیت کشید به خیابون. گفتم منم؟ اشتباه نکن، منم صدامه، خوش بیانیمه، چه خبره؟ منم، بگو الهم، ربم، ملکم، قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. گفت فلانی رو منبر نشستم، چند هزار جمعیت، بسم الله یادم نیاد. من هرچی فکر کردم 30 سال منبر میرم، اول منبر چی میگم اصلا یادم نیاد. میشه نمیشه؟ یه پیرمردی اومد خدمت امام صادق، گاغا اگه کسی در جهنم یا قبل از رفتن جهنم متوسل به خدا به شماها بشه نجات پیدا نمیکنه. حضرت فرمود اونجا اگه وضعش خیلی خرابه نه یاد خدا میفته نه یاد ما. گو خب ابلیس، ابلیس که از زمان آدم تا حالا همه انبیا رو دید، شما هم دید، اونم یادش میره که خدا رو قسم بده، فرمود اونم یادش. گو این که باور کردن اینی ابن رسول، یه کسی چند میلیون سال سر و کار داشته با بندگان خدا، دعاهاشون رو شنیده، احیاشون، گریهاشون، یادش میره. فرمود بله. گفت چطور؟ حضرت فرمود چند سالت؟ گفت 80 بالا دارم. گفت اسمت چیه؟ هر چی فکر کرد دید اسم خودشو یادش نمیاد. تو خونه چی صداد میزنن؟ بابات بچه بودی چی صداد میزن؟ خدایا نیاد که ما به خاطر من بودنمون یادمون بره تو. فکر کنیم همه کارا رو خودمون داریم میکنیم. گوی ابن رسوله از سؤالم گذشتم، اسم من چیه؟ دارم دق میکنم. فرمود اسمت این. اینجوری یادشون میره قیام. الیوم ننسا کن کما نسیتم. تو دنیا منو از یاد بردی، حالا آخرتم کامل از یاد میبرنتون، اصلا حساب نمیکنم مثل توی تو این عالم بوده، هیچ ارزشی نداری. فکر کردم من 30 سال 35 سال منبر میرم و اول منبر چی میگفت نمیدونم، مردم همه دارن صلوات میفرستن منبر شروع بشه، منم 31 کلمه هم یادم نمیدونم. گفت به عنوان صرفه سرمو بردم زیر عبام رو منبر، گفتم مولا جان غلط کرد. هم پادزهر، زهر منیت بود، منبرم، صدام، هیکلم، قیافم. سرم و از زیر عباده رو بردم و چه حالی داشت منبر اون شبم برای خودم، چون دیدم این منبر جلوه رحمت خداست، منی دیگه توش نیست. خونه 20,000 لیر رو گفت 200,000 لیر. و من دیگه همچین پولی نداشتم به اون خونه بدم، پولو میخواستم خرج بقیه بنایی بکنم. نشسته بودم کنار قبر دختر 3 سال، خانوم به بابات بگو من میخوام حرم تو رو بسازم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این صابخونه مسمومه، پادزهرم قبول نداره. حالا من باید بیام به دختر 3 ساله بگم به بابات بگو من عملی شما خودتون می دونید. گوش شهردار دمشق اومد حرم، منو می شناخت چون جوازشو اون داده بود داشتم می ساختم. گفت خوبی حاج قاسم؟ گفتم خیلی خوبم، اما این خونه رو قیمتش 20,000 لیره، صاحبش میگه 200,000 لیر، من ندارم بدم، دلم هم میخواد اینجا رو کامل کنم. با مشکلی زنگ زد به رئیس املاک شهرداری و رئیس بلدیه سوریه، بهش گفت فلان کوچه، گفت میدونیم نقشش پیشم، فلان خونه، گفت همین روی نقشه تر کن که یه خیابون از اونجا بگذره و اون خونم بیفته تو دل خیابون. بعد به یه شکلی خیابون رو قرار بده اون خونم که خراب شد اون بخش زمین بیفته تو حرم حضرت رقیه. گفت چش. گفت راحت شدی؟ گفتم خیلی. هم پولش رو چی؟ گفت همون 20,000 لیر رو میدیم، نمیخوایم مال مردم رو بخوریم. بعد یه هفته اونجا یه خیابون کشی شد و اون خونه هم افتاد تو بخش حیات حضرت رقیه و من 20,000 لیرشو دادم. خدا خدا ایشون که من براش منبرم میرفتم، یه روز با همدیگه مسافرت بودیم برای یه شهری. به من گو یه قصه برات بگم به درد منبر میخوره. گفتم بگو. ما باید از همگان همه چی یاد بگیریم. فکر نکنیم خودمون همه چی بلدیم. گو یه رو داشتم مسجد بالا سر حضرت معصومه رو، نه این مسجدی که جدید تو 7-20 سال پیش ساختن، یه مسجدی بود که گنبدش یه کمی دورتر از گنبد حضرت معصومه است که دیدید ستوناش پایینش با برنج ساخته شد، یعنی برنج جلد اون ستون هاست. یه محراب هم داره در کره زمین نظیر نداره که سازنده اون محراب به خودم گفت، با من رفیق بود، کاشیکار قوی بود، گفت من این محراب رو شیشه چیدم. اصلا نمونه نداره اون محراب. گفت تو دفتر نشسته بودم، بنایی هم داشت، یه خانومی اومد گفت حاج قاسم کیه؟ گفتم منم. گفت من اهل قومم، شوهرم هم مرده، پسرم هم سربازیه، کسی رو ندارم سفره منو آباد. گو یه پولی بهش دادم، یعنی به دلم نشست، راست میگه، زن باوقاری بود. یه پولی دادم گفتم که اگه بازم لنگ بودی من صبحای پنجشنبه اینجام برای خاطر این بند. یه سه ماهی خانومه میومد پول میگرفت میرفت. اون آخرین پولی که بهش دادم دو سومشو پنجشنبه آورد، گفت یه سومش خرج، بقیهش حق به من نیست، حرامه، چون 4-5 روز بچم از سربازی اومده، از بس بچه خوبی یه مغازه‌دار قومی بردتش، حقوقی که بهش میده منو خودشو کاملا اداره میکنه، این اضافه رو من نمیتونم قیامت جواب بده. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه 7-8 آیه هم باز برای امشب انتخاب کرده بودم، نیومد جلو این آیات، به همین یک آیه گذشت. ما یه شب دیگه در ضیافت اللهیم، یه حرفا رو اول خود من یادم نره، شما هم یادتون نره. این آیات هم نمیگه با کسی ارتباط نداشته باشید یا دردتون رو نگین، نه، باید ارتباط داشت، باید درد و گفت، ولی در گفتن درد باید بدونیم که کلید دوا دست اینی که دارم بهش میگم نیست، دلش در اختیار یکی دیگه است. او باید که مغلب القلوبه، دلش رو نرم کنه، بگه تا وقتی که مشکل داری من بهت اون چه که لازم باشه میپردازم، تا خداوند لطف کنه سر یه کاری بری یا یه کاری برات درست بشه. فقط یه جوری زندگی کنیم قیامت کم نیاریم. حیف کم نیاریم. به من بگه بنده من همه کلیتا که دست من بود، تو چرا اینقدر این ور اون ور رفتی دیگرانو به جای من گذاشت؟ چه؟ لا اله الا یه شب دیگه داریم، هیچ هم ناراحت نیست، هیچ، چون با فرد شب یک ماه قمریه که در آغوش تو بودیم، خوبم گرفتیم ازت، خوب. روز مسابقه هم که فردای قیامت، برنده ایم حتما حتما. خوش آن که مأوای تو باشم. بلندان سر که در پای تو باشم. فرون آید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که سودای تو باشه. غبار دل بشگه دیده شویم، کنم پاکیز تا جای تو باشم. حالا تو این خط اهل بیت رو در نظر بگیر، سراپای دلم شیدای آنم، این که شیدای سراپای تو باشم. نمیخواد دلم گل گشت صحرا، مگر گل گشت صحرای تو باش. هجرانت به جان آمد دل فرد، وصالش ده اگر رای تو باشم. عمه بیار گم شده پیدا شده. روز خراب شب یلدا شده بابا بس یه دویدم عقب غافل پای من از ره شده پر آبل پدر فدای سر نورانیم بمیرم سنگ جفا شکست پیشانیم نسألو که و ندعو اللهم ازغنا حلاوت مشاهدت اللهم ازغنا حلاوت مرضات اللهم ارزقنا حلاوة محبت، مرگ ما رو در نماز قرار بده مولا، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان. مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده، لحظه ای که پرده برزخ و از جلوی دیده ما کنار میزنی، که در قرآن فرمودی فکشفنا عنک غطاءک، پرده رو میذارم کنار، اون چه باید ببینید میبینی. خدایا اون لحظه صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلال به انبیا، به امامان. کدوم لحظه رو بگم که ملائکه آتیش بگیرن گریه کنن؟ به اون لحظه ای که نیزه دار میگه من به دستور عمر سعد سر ابی عبدالله رو به نیزه زده بودم، به من گفتن برای این که همه خبر بشن حسین کشته شد، این سر رو ببر بگردون. من حرکت کردم، دیدم پشت سرم یه مش بچه دارن با پای برهنه میدم، ای میگن بابا 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 بابا. به گریه های اون لحظه بچه ها و خواهران، مرگ همه ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. یا رب